هیچ. رفقا تا جایی که میتونیم بیان جلوتر، چون هی الان میخواد اضافه بشه دیگه، اونا که میان اذیت نشن. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین محمد، اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما صاحب العصر و الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه و مبرم خطابه: لا تقف ما لیس لك به علم، ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. هدیه به پیشگاه نورانی و منور قطب عالم امکان، منجی عالم بشریت، مهدی فاطمه. انشاءالله به زودی زود ظهور حضرت محقق بشه و ما جزء نوکران و خادمان درگاه حضرت باشیم. سلامتی حضرت، سلامتی خانواده هامون، سلامتی رهبرمون، حوائج شرعیه این جمع، همه مؤمنین مد نظر، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. لا ناز. خب امشب شب چندم محرمه؟ آفرین آفرین. شب پنجم محرم، پنجم محرم. تمام دیگه، پنجم. شب پنجم محرم امشب از چند نفر نوحه میخونن، در موردش مطلب میگن. یکیش عبدالله ابن حسنه، یکیش حبیب ابن مظاهره، یکیش زهیر ابن قینه. و این سه شخصیت در لشکر سید الشهدا عجیبه، واقعا واقعا عجیبه. ببینید، شما الان چند سال داری عمو؟ 12 سال. شما چند سال داری؟ 9 سال داری. شما چند سال داری؟ 9. شما؟ 5 سال داری. حاج آقا شما چند، آقا سید شما چند سال داری؟ بله، 70 سال داره ایشون. بله، آقا سید 70 سال داره، ایشون 11 ساله. کی اینجا؟ 11 ساله داریم بزنیم. یه نفر 11 سال. آفرین، 11 سالشون. عبدالله ابن حسن 11 سالش بوده، پسر امام حسن مجتبی. حبیب ابن مظاهر 75 سالش بود. 75 ساله داریم الان تو مجلس حاج آقا دیگه، مسنترین 70 سالش. تو لشکر سید الشهدا یه شخصی است به نام عبدالله ابن حسن که 11 سالشه، در رکاب امام شهید میشه. یه شخصیتی هست حبیب ابن مظاهر 75 سالش. این دوتا رو من یه مقدار توضیح بدم. این که امروز رسانه ها، دنیا این همه پول هزینه میکنه که تشیع رو بزنه، به خاطر همینه. شما برای من برید تحقیق کنید بیایید، من 5 روز نیشابورم در خدمت، از الانم وقت میدم تا آخر عمرتون تحقیق کنید. شماره من و رفقا دارم، به من زنگ بزنید بگید کدوم مکتب، کدوم مذهب امروز هست یا قبلا بوده که این همه بهش حمله بشه. امروز کانال‌های متعدد در پلتفرم‌های متعدد، صفحات مختلف، شبکه‌های مختلف، برنامه‌های مختلف دارن تشیع رو تخریب می‌کنن. چرا مثلا بودا رو نمی‌زنن؟ چرا حتی اهل تسنن رو نمی‌زنن؟ چرا یهود رو نمی‌زنن؟ مگه اونا دین نیست؟ چرا مسیح رو نمی‌زنن؟ همین رو باید ما فکر کنیم. آقا تشیع مذهبه، چرا فقط به تشیع حمله میکنن؟ این همه شبکه، این همه پول، چرا اینجوریه؟ چون تشیع یه مقدار خطریه. تو مکتب تشیع دو تا مؤلفه خیلی پررنگه، یکی عاشوراست، یکی مسئله مهدویت. این دو تا بالی که وجود داره این خطریه. اگه عالم، دنیا، مردم دنیا از این مطلع بشن میان سمت این. چرا؟ چون این تونسته، مکتب امام حسین تونسته یه شخصی مثل حبیب ابن مظاهر رو که 75 سالشه بیاره تو اون مکتب و جوری حبیب ابن مظاهر ذوب در اون مکتب بشه که شهید بشه، فدا بشه برای این مکتب. از اون ور یه بچه 11 ساله رو میتونه بیاره اینجا و اونم فدا بشه برای امامش. امروز یه چیزی از این اینترنشنال دیدم، یه کارشناسی، کارناشناسی البته، نه آورده بودن، میگفت که آقا این بچه‌ها که مشکی میپوشونیم بهش، اینا اختلال روانی پیدا میکنن. چرا روانشناسای چی نمیگن؟ ببینید همه ما از بچگی لباس مشکی پوشیدیم، هممون بدون استثنا. آیا دیوونه شدیم؟ روانی شدیم؟ مهندس نیست بین ما، دکتر نیست، شهردار نیست، آدم حسابی نیست. ولی طرف تو برنامه میاد زنده میگه که هر کی بچه‌ای که مشکی بپوشه این مشکل پیدا میکنه. همون وقت باید الان ملت ایران همه مشکل پیدا میکردن. ملت ایران که بچگی مشکی میپوشن. چرا این همه عزینه میکنن که بزنن بگن آقا برای سید الشهدا مشکی نپوشید، برای سید الشهدا عزاداری نکنید؟ یه عکسی رو امروز از یکی از روستاهایی که 30 کیلومتر اونورتر اهواز برای من فرستادن تو کانال گذاشتم. دو تا بچه در فقر مطلق ایسکا صلواتی زدن برای سید الشهدا. بعد طرف میگه که آقا بدیم به فقرا. چی رو بدیم به فقرا؟ خود فقرا دارن هزینه میکنن برای سید الشهدا. خود فقرا برای سید الشهدا اینجوری دارن کار میکنن، هزینه میکنن. بعد شما میگی بدیم به فقرا؟ شما برین اقصا نقاط این کشور رو ببینین، ببینین چه خبره امروز. چرا این بچه اومده؟ اون کلیپه رو من دیدم واقعا به هم ریختم. میگه عمو جان برای چی اینا رو آوردی؟ میگه محرمه. یه ظرفی برداشته، یه پرچمی با دوستش سر کوچه، میگه محرم چیه؟ میگه امام حسین رو کشتن. یه بچه 7-8 ساله میگه امام حسین رو کشتن، من باید اینجا یه پرچم بگیرم براش آب بریزم. اما چرا آب میدی؟ میگه چون من شنیدم برای امام حسین آب ندادن. نکنه تو تشنه باشی؟ من به اندازه خودم میخوام اینجا کسی تشنه نباشه. یه ظرف آبی رو بچه بر میداره. این مکتب انسانسازه، این مکتب خطرناکه. و اگه مردم دنیا این مکتب رو بشناسن میان به سمت این. باید چیکار کنیم؟ باید تشیع رو بزنیم. برای این که تشیع رو بزنیم، الان تشیع با انقلاب اسلامی گره خورده، بخوای گره خورده نخوای گره خورده، دوست داشته باشه گره خورده، بدت بیاد گره خورده، گره خورد. یعنی این خوشبختانه بگید، بدبختانه بگید، گره خورد. اگه ما میخوایم تشیع رو بزنیم باید جمهوری اسلامی رو بزنیم. جمهوری اسلامی که زدیم، مرکز تشیع رو زدیم، هم امام اینو گفت به عنوان یه عارف ربانی، هم آقای جوادی یکی از بزرگان معاصر، که اگه به این انقلاب صدمه برسه دیگه تشیع سالها نمیتونه دیگه خودشو پیدا کنه. اینجوری نیست که مثلا یه عده میگن آقا زمان شاه مگه روزه نبود؟ بله بود، ولی دیگه بعد افتادن این حکومت دیگه حالا به گور میبره این آرزو رو. دارم حرف میزنیم، تصور میکنیم. من این قطعا ما اعتقادمونه که این پرچم میرسه دست صاحب اصلیش. اما اینجوری نیست که زمان شاه روزه بود الان روزه باشه. شاه قانون اساسیشو بخونید، این قانون اساسی شاهه، با تمام بدیایی که داره یه قانون اساسی داره. شاه زمان مشروطه هم نوشته شده، اونجا میگه که این کشور بر مبنای مذهب حقه اثناعشریه جعفریه است، اونم حقه. این اولین خط قانون اساسی شاهه که حقه رو بعد انقلاب حتی برداشتن، گفتن آقا حقه نگیم که اهل سنت هم مثلا. بعد میگه پادشاه باید دارا و مروج این مذهب باشد. پادشاه باید اول شیعه باشه، بعد مبلغ شیعه هم باشه. این قانون اساسی شاه اینجوری بود. الان این آدمایی که دنبال بچه شاهن، اینا فوش میدن به شیعه، میگن محرم نگیرید، میگن محرمو جمع کن. شاه مشکی میپوشید از ظاهر. شما اگه به شاه هم معتقد باشین نباید محرمو تحریم کنید. شما به کی معتقدید؟ شما الکی میگید ما دنبال شاهیم. شاه کجا محرمو مثلا اومد چیز کرد؟ اواخر یه کارایی میکرد که اومد چیز شد. شاه اسمش روش محمد رضاست، طرف میگه ما چیز بشه حرم امام رضا رو تخریب میکنیم. آخه شما اصلا الکی میگین، شما دروغ میگین، شما حتی شاه هم قبول ندارید. پس اینجوری نیست که یه عده میگه آقا مگه زمان شاه حوزه نبود، روزه نبود؟ بود، ولی میخواستن تخریب کنن. اون صحبتی که امام خمینی با آیت الله حکیم تو نجف داره چاپ شده، امام میگه که آقا اینا یه جشنای 2500 ساله رو انداختن، میخوام تشیع از ریشه در بیارن. نگاه امام این بود، میگه من به عنوان کسی که داخل ایرانم دارم فضا رو رصد میکنم به عنوان یه عالم، اینا میخوان کلن این کشور علوی و شیعه خانه امام زمان رو تبدیل کنن به یه چیز دیگه. اگه ما نتونیم جلوش رو بگیریم، جشنهای 2500 ساله و نمیدونم کوروش چی گفته و زرتوش از چی اومده و هیچی هم ندارن. یعنی شما میگی آقا خب باشه، اصلا ما اسلام رو گذاشتیم کنار، الان میخوایم به کوروش عمل کنیم، یه کتاب از کوروش به ما بگو. هیچی ندارن، یه دو سه تا کتیبه است که تو اینا هم شک که واقعا هست بوده نبوده، خودشون میگن آقا مشخص نیست منسوب به اون هست یا نه. با چهار خط که نمیشه، هزاران هزار ما حدیث داریم، 6000 اندی آیه داریم، ما اینو بزنیم کنار بریم به یه سمتی که اصلا مشخص نیست مال کوروش، اصلا کوروش خود کی بوده، آدم خوب بوده بدی بوده، همش اختلافه. یه عده میگن آدم خوب بوده، یکی عده میگن بدی بوده. بعد چجوریه که شما میگین 1400 سال قبل ما ول کنیم، قدیمیه، بعد میگیم خب ول کردیم چیکار کنیم؟ میگه ما کوروش داریم. کوروش که مال 2500 سال پیشه، این که از اون قدیمی تره. اگه قرار 1400 سال پیشو ول کنیم باید اونو بیشتر ول کنیم. اگه قرار قدیمی ها رو ول کنیم چرا فالحافظ میگیری؟ آقا قرآن به درد نمیخوره، ولی فالحافظ به درد میخوره. فال حافظم ول کن، همین خیام نیشابور که میرین سر قبرش میزنین چیز میکنید، خب اگه خیام رفیق تطلو محسن چاوشیه، اینم قدیمیه دیگه، انگار مثلا الان مثلا جدیده، مثلا اینا هم قدیمیه. بعد چطور اونجا میرید؟ تناقض پشت تناقض، حرفای مفت علکی. آقا قدیمیه ول کن، بعد میگه قدیمیه فال حافظ میگیره، میگه قدیمیه ابوالقاسم فردوسی این چنین فرمود، قدیمی مولوی چنین فرمود. آقا قدیمی اگه قدیمیه ول کن، اونم ول کن. چه ول نمیکنه؟ نه، بحث قدیمی نیست. تو میتونی از حافظ یه چیزای دیگه هم در بیاری، از قرآن نمیتونی در بیاری، از عطار و خیام و اینا میتونی یه چیزای در بیاری بگی بله آقا خیامم دنبال میگساری بوده. حالا مشخص هم نیست واقعا، اینا یه عده میگن اصلا خیام اصلا دو تاست، یه عده میگن این آثار منسوب نیست به خیام، کلا اختلاف هست اینا. ولی میتونن دیگه بیان بگن بله آقا خیام آدم بزرگی بوده، ببین خودش هم اهل می بوده، پس ما هم بریم سمت می. ولی دیگه از قرآن که نمیتونی اینو در بیاری، برای اینکه خودت آروم کنی قرآن رو بذاری کنار. قرآنی که میگه یسالونک عن الخمر والمیسر، پیامبر از تو در مورد خمر و قمار میپرسن، قل فیه ما اسمون، بگو اینا گناهن. و خودش هم میگه، قرآن میگه که اسمهما اکثر من نفعهما، میگه که اسم این بیشتر از منفعتش. یعنی خود قرآن میگه شراب منفعت داره، نمیگه نداره، شراب منفعت داره. یه کلامی رهبری داره، میگه اون اوائل اومدن گفتن آقا حالا جمع نکنید اینو، حالا ما درست میکنیم میفروشیم برای کشورهای اطراف و اینا درآمد داره. میگه امام گفت ما این کار نمی کنیم، ما ترویج حرام نمی کنیم. قطعا بله، مشروب سازی یه درآمدی داره، اون کسی که میفروشه و برای اون درآمدی داره. قرآن هم اینو میگه، میگه منفعت داره، ولی میگه ضررش بیشتر از منفعتشه. و تو اون آیه که میگه انما الخمر والمیسر والازلام رجسٌ من عمل شیطان، میگه این شراب رجس پلیده و من عمل شیطان. قرآن میگه این کار شیطانه، شیطان دنبال میگساریه. که میگه وقتی این آیه رو شنیدن، همون آدمای خبیثی که ما الان یه وقتایی لعنشون میکنیم تو همین زیارت عاشورا و اینا، اون آدم های خبیس هم گفتن دیگه ما میذاریم کنار این قصه رو. ولی هنوز شما میبینید تو این کشور یه عده بچه شیعه هستن مبتلا به این قصه. اون آدم های خبیس وقتی این آیه رو شنیدن که این رجسه و من عمل شیطانه، گفتن دیگه آقا ما میذاریم کنار. اون آدم های ملعون. خب شما نمیتونی از قرآن بیای بازی در بیاری بگی شراب هم قرآن رو بذاریم کنار بریم دنبال خیام، بریم دنبال فلان کس، بریم دنبال این که خیام آدم خوب یا بد، حافظ آدم خوب یا بد، معصوم نیست یا آدم عادیه، شاعر دمشقم محترم شعر داره، هر چی که معصوم نیست. انسان به غیر معصوم نمیتونه اعتماد کنه، فقط به خدا و معصوم میشه اعتماد کرد. غیر از معصوم هر چی بگه شاید اشتباه داره میگه. اگه امروز ما میگیم به مراجع تقلید رجوع کنید، به علما رجوع کنید، به خاطر اینکه اونا اعتماد داریم که اینا هر حرفی میزنن تو رساله نوشتن یا از قرآن نوشتن یا از احادیث 14 معصوم نوشتن، وگرنه هیچ حرفشون هیچ تأثیری برای ما نداره، هیچ حجیتی نداره. الان یه مرجع تقلید بیاد اینجا بگه آقا اینجا چند متره، بگه مثلا آقا اینجا 50 متر، بعد یه متری بذارم بگن آقا 70 متره، متر جلوتر حرفش یه مرجع تقلید متر. نه آقا بزشته طرف مرجع تقلید میگه آقا متر، متر 50,000 تومانی اینجا حرفش جلوتره. مرجع تقلید کجا حرفش شما میشنویم؟ اونجایی که میدونیم حرفش از قرآن و روایاته. سرمون شیره نمالن آقا از کجا گفتن؟ اینا میترسن به خاطر این شیعه رو دارن میزن. شیعه یعنی چی؟ شیعه یعنی حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله، اهل بیتی هم داریم، اطرتی هم داریم. پیغمبر گفت ما ترک من، اون چیزی که من در میان شما میخوام به عنوان ما ترک ارث بذارم و برم، دو تا چیزه، قرآنه و 14 معصومه. 14 معصومه یعنی چیکار کنیم؟ بشینیم با هم گولیاپوچ بازی کنیم؟ نه، یعنی به حرفاش گوش کن. قرآنو چیکار کنیم؟ بذاریم تو تاخچه ببوسیم، ببریم سر قبر بخونیم؟ اینا که اصلا بحث قرآن این نبود. ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خود قرآن داره ناله میکنه، میگه قوم من، ان قومی، پیغمبر داره ناله میکنه از زبان قرآن، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن مهجور شده بین ما، بین ما، ما که ادعایی داریم قرآن. حالا اونا که ملائین دارن قرآن میسوزونن، فکر میکنن با قرآن سوزوندن مثلا اتفاق میفته. قرآن ناطق رو قطعه قطعه کردن، سرش رو بر نیزه ها کردن، بعد 1400 سال از این بچه 10 ساله 5 ساله تا اون پیرمرد 100 ساله دارن میگن یا حسین. مگه با قرآن سوزی شما میتونید نور قرآن رو خاموش کنید؟ نمیتونید. همچنان که بزرگان شما معاویه نتونست 70,000 منبر معاویه درست کرده بود، ما نمیگیم، سیوطی و زمخشری میگه، میگه 70,000 منبر درست کرده بودن، چند هزار تا منبری میرفتن بالا منبر فوش میدادن به امیرالمومنین، بدگویی میکردن از علی و اولاد علی. چی شد؟ معاویه کجاست؟ قبرش کجاست؟ یزید قبرش کجاست؟ حسین قبرش کجاست؟ میگه میتونید شما دوتا با سنگ انداختن و با آتش سوزوندن و مثلا فکر کنید خبری میشه؟ هیچ خبری نمیشه. 70,000 منبر، اون همه تلاش کرد معاویه، تهش چی نشد. شما وقتی واقعه کربلا رو میبینین ظاهرا امام حسین باخته، همه رو کشتن بقیه رو مسیر کردن، باخته دیگه. ظاهر قصه اینه که امام حسین باخته، ولی امروز ما میبینیم امام حسین برده. اینجوری نیست که تو فکر کنی من قرآن آتیش بزنم تحریم کنم، یکی دو سال از دور وقتی میبینی بله این آدم باخت، این آدم رو ما شکست دادیم، 100 سال بعد میبینی همین آدم بازنده دنیا رو تسخیر کرده. امام حسین که به صورت ظاهری کشته شدن دیگه، تو دعوا هر کی کشته بشه باخته، بقیه هم که اسیر شدن. مثلا چرا کسی نمیگه یا یزید یا یزید؟ دیدید کسی مثلا میگه یا یزید؟ همه میگن یا حسین. سنی هم میگه یا حسین، مسیحی هم میگه یا حسین، شیعه هم میگه یا حسین، چرا کسی نمیگه یا یزید؟ کجاست قبر یزید؟ کجاست؟ کسی بالا سر یزید شمع روشن میکنه؟ یزیدی که اون همه تشکیلات داشت، امروز یه عده دنبال چی هستن؟ آقا آزاد کنید. چی رو آزاد کنیم؟ مشروب رو؟ کی دنبال میگساری بود؟ یزید یا حسین؟ یزید استخ داشت از شراب یا حسین؟ شما دنبال حسینی یا دنبال یزیدی؟ دنبال کی هستی؟ اسم تو گذاشتی من بچه شیعم، آقا اینم آزاد کن اونم آزاد کن. من یه چیزی بگم، تو بساط یزید، حتی تو بساط یزید همه چی بود، هر نوع گناهی بود، ولی اونا هم حجاب رو رعایت میکردن. این چه ابتلای امروز برای ما ایجاد کردن خدا میدونه. یعنی تو بساط یزدی زنان اون ملائین هم حجابشون رعایت میکردن. من اینجا حجاب توضیح دادم. آیه شبی بی حجابا گفتن تا بیان قسمت خانوما بشینن، باید احترام کنیم، خواهران ما هستن، عزیزان ما هستن، چون نمیدونن. همین که رهبری هم فرمود اینا دستگاه‌های امنیتی دنیا دارن یه اتفاقاتی رو، این دختره نمیدونه بنده خدا، فکر میکنه مثلا بی حجاب بشه من آخوند اذیت میشه. من چرا باید اذیت بشم؟ مثلا لخ شو برو خودتو بکش، من اذیت، من خودت میگم این کارو نکن، خودت داری از بین میری. مثل یه بچه‌ای که داره خودشو میندازه آتیش، میگم ننداز، میگه میخوام بندازم تو اذیت بشی. من چرا اذیت بشم؟ تو خودت داری میسوزی. ولی شما ببینید اینا چه جوری، یعنی اون لشکر یزیدم توش بی حجاب نبود، شراب بود، قمار بود، سگ بازی بود، میمون بازی بود، ولی اونا هم حجاب رعایت میکردن. امروز ببینید چه جوری ناتو فرهنگی وقت رهبری گفت، تهاجم فرهنگی گفت، هیچ کی نفهمید داره چی میگه. امروز میفهمیم ناتو فرهنگی یعنی چی. و اخیرا فرمودن جنگ ترکیبی. جنگ ترکیبی یعنی چی؟ یعنی هر طرف شما میبینی که داری میخوری. فردا میشنوی فلان آیت الله چپ کرد، فلان حسین آدم امام حسینی بود نظری میداد، داره به امام حسین فوش میده. جنگ ترکیبیه، به شدت هم ترکیبیه. همون آدمی که تا دیروز برای امام حسین داشت نظری میداد، یهو میبینی که فوش میده. اینجا باید تو خودتون صفر نگه داری، بگی باش این باخت من نمیبازم. جنگ ترکیبیه، به شدت هم ترکیبیه. مکتب امام حسین یه مکتبیه که برگردیم عقب، دوستانی که جدید اومدن میدونن بحثمون چیه. امشب عرض کردیم شب پنجمه، یه مقدارم رفقا زودتر بیان چون ما میخوایم زودتر که اونورم میریم. من خیلی هم دوست دارم یه وقتی بشینم، چون هیئت میشینم، ولی چون میریم هیئت دیگه، دیگه اونجا نمیتونم بشینم. و یعنی من عادتم اینه که تا آخر مجلس بشینم، سینه بزنم، استفاده کنم. اما دیگه ببخشید، من الان اینجا روزی نیستم، یه وقتی بتونم. و یه مقدار زودتر بیان، ساعت 9 شروع کنیم که زودترم تموم کنم. امشب شب پنجم محرم، عرض کردیم از عبدالله ابن حسن میخونن. عبدالله ابن حسن پسر امام حسن مجتبی است، 11 سالشه. این عزیزان پرسیدم گفتن 11 ساله، 12 سالمه. از حبیب ابن مظاهر میخونن، 75 سالشه. این آقا سیدی که اینجا نشسته 70 سالشه، هنو 75 سالش نیست. 75 ساله الان نداریم تو مجلس. تو لشکر امام حسین هم 75 ساله شهید میشه، همون بچه 11 ساله. امشب از زهیرم میخونن، اون روز اشاره کردم. زهیر کیه؟ کان عثمانی، یعنی عثمانی کیه؟ عثمانی ها عقیده شون این بود که علی بر علیه عثمان کودتا کرده، عثمان رو کشته، حکومت عثمان رو ساقط کرده، براندازی کرده، دست گرفته، به خاطر اون به امیرالمومنین فوش میدادن. بعدشون میومد از علی عثمانی ها. در حال که اینم دروغه. امیرالمومنین تو امام حسن و امام حسین رو فرستاد گفت آقا برید اینا میخوان عثمان رو بکشن، بندازن گردن ما نذارید. که میگه امام حسن امام حسین مونده بودن زیر پا، میگفتن آقا نکنید، که دیگه عثمان اونقدر فساد کرد خود مسلمان ها ریختن تو خونه کشتن. ربطی به امیرالمومنین نداشت، چون ابوبکر و عمر یه ظاهری رو نگه میداشتن، یه ظاهری نگه میداشتن، ولی اون دیگه اون ظاهره رو نگه نداشت، ریختن اینا هم کشتن. ربطی به علی هم نداشت، ولی اینا حالا این فکر رو داشتم، میگفتم امیرالمومنین کارو کرده، فتنه گره و از این حرفا. زهیر از اینا بود. زهیر هم داشت میرفت سمت کوفه، امام حسین هم داشت میرفت سمت کوفه. به این گفته بود که به این جلودارشون گفته بود آقا فقط یه خواهشی دارم، ببین این پسر فاطمه هر جا میخواد خیمه‌هاشو بزنه یه اونورتر بزن که نمیخوام چشم تو چشم این بشم، بدم میاد ازش، باباشم بدم میاد. همین زهیر عثمانی مذهب که ادم نوشتن لوتی بوده، لات بوده، یه های پیکی از سمت امام حسین میاد، زهیر نمیدونم چه اتفاقی تو دلش میفته، پا میشه میره. ابی عبدالله یه حرفی در گوش ایشون میگه که هیچ جا ننوشتن چی گفته، یه حرفای ذوقی گفتن ولی هیچ جا ننوشتن چی گفته. زهیر یهو برمیگرد. امام حسینی که میتونه زهیری که بدگویی میکنه به علی و آل علی رو برگردونه، این امام حسین خطرناک. این امام حسین میتونه عالم رو برگردونه دیگه، از زهیر بدتر. شما الان تو شهرتون یه نفر باشه به امیرالمومنین فوش بده، یا یا بعدش بیاد از علی فوش نده، چون فوش ما نمیدونیم، ولی عثمانی ها اینه که بعدشون میومد از علی. الان تو شهر شما یه کسی باشه از امیرالمومنین بعدش بیاد، ما تهش میگیم آقا دیگه ولش کن، ولش کن، رها کن تو حال خودش، همین که نیاد سمت ما خوبه. ولی امام حسین رهاش نکرد، گفت من با این کار دارم، باید این برگرده، من با اون یکی کار ندارم. پیکو فرستاد، اومد زهیر به یه حالتی افتاد، برگشت به زنش گفت که من رفتم، من دیگه اصلا یه زنه هم زرنگ بود. بعضی از این همسرا زرنگن، میبینه آقا داره میره جلسه میگه منم با تو میام، میره کربلا اربعین میگه منم با تو میام، یه عده خانوم هم هستن میگه آقا برو این پنج شیش روزم بره سر و صداش تو خونه کم بشه، ما بگیریم تا زور میخوابیم بعد از زور استراحت کنیم. زرنگ بود، گفت زویه تو میخوای بری عاقبت به خیر بشی منو نبری، پسر فاطمه تو رو صدا کرده، بری من بمونم. این مکتب خطریه، این مکتب میتونه زهیری که دشمن علی تبدیل کنه به محب علی، زهیر لاتو تبدیل کنه به شهید کربلا. این مکتب خطریه، این مکتب میتونه حری که فرمانده لشکر یزیده اومده که دل حسینو بلرزونه، اومده که حسینو بکشه، این حر بشه حری که امروز برای روزه میخونن. این مکتب خطرناک، باید این مکتب رو بزنید، باید نذارید. میلیاردی هزینه میکنن، میلیون دلاری هزینه میکنن که هر روز علیه تشیع حرف بزنن. آقا فقط تشیع مشکل داره، یعنی ادیان دیگه هیچ مشکلی نداره، فقط آخوندها مشکل دارن. تو این دنیا هیچ کشوری مشکل نداره، هیچ جا فقر نیست. امروز یه ویدیوی فرستاده بودن برام از این عزیزانی که تو آمریکا، جوون تنوترب میگه ما نمیتونیم زندگی کنیم، تو آمریکا مشکل نیست، تو آلمان مشکل نیست. همین الان 19 دی 99 رهبری اومد صحبت کرد، گفت آقا من اجازه نمیدم واکسن آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی به خاطر خونای آلوده وارد این کشور بشه، برید از جای دیگه که مطمئنه واکسن وارد کنیم. اولا این حرفو تقطیع کردن، این حرف موجوده، هم صوتش موجوده، هم تو متنش موجود، تو سایت رهبری که ایشون میگه آمریکا، انگلیس و فرانسه به خاطر خونای آلوده، و همونجا میگه که برید از جای دیگه وارد کنید. امروز تو کشور ما کرونایی وجود ندارد، همه اینجوری نشستیم راحت، یه نفر ماسک نزده. تو آمریکا روزی 1000 نفر از دنیا میره. بعد هنوزم که هنوز یه عده آدم احمق میگه که چرا رهبرین ازش فایزر وارد بشه. یعنی الان باید همه تشکر کنن ها، دیگه الان ما کروناموس صفره، از چین بگیر تا آمریکا هر میره بالا میاد پایین. همین اخیرا من چک میکردم آمریکا تا 1000 نفر کشته داره. آخه این اگه اثر میکرد به خودشون اثر میکرد دیگه. اینجا دیگه باید رهبری ده، باش سر جای دیگه میخوای رهبری رو نقد کنی باش، ولی اینجا تو اگه آدم منصف باشی باید اینجا تشکر کنی، بگی دمت گرم آقا من قبولت ندارم، ولی الان به حرف تو گوش دادیم، الان تو کشور ما جوانای ما کشته نمیشن، خانواده‌های ما کشته نمیشن. تو آمریکا اگه به حرفت گوش نمیکردیم، میرفتیم فایزر وارد میکردیم، به روش دنیا عمل میکردیم، امروز ما 1000 نفر، 500 نفر، 200 نفر هر رو کشته داشتیم. دمت گرم. الان باید تشکر کنیم از این بزرگوار یا نه؟ تشکر نمیکنن. چی میگن؟ میگن اون زمان که نذاش، همون زمان یه مردن، مقصر ایشون. الان که آباش اون زمان، الان که الان چیز مقصر چیز این چه جوریه؟ نه الان همین جوریه. همین جوری کرونا رفت. اگه بمیرن مقصر رهبره، اگه سالم بمونن همینجوری رفته. ما نمیشه که، میدونی منطق علکی، بی منطقی، سیاست دوگانه. چرا این همه هزینه میکنن؟ یه بار خود این آقای شهرام همایون که تو لس آنجلس برنامه داره، یه بار ما باهاش بحث میکردیم تو یکی برنامه، من از ایشون سوال پرسیدم، گفت منم این سوالو دارم. گفتم آقا شما به من میگید این همه چرا هزینه میکنن برای علیه شیعه و جمهوری اسلامی؟ گفت منم این سوالو دارم، نمیدونم چرا اینقدر هزینه میکنن اینا. مگه میشه این مقدار هزینه بکنی؟ یکی از این براندازا ما بس میگم، میگم من 5 میلیون دلار دشت کردم تو این اختشاشات. 5 میلیون دلار اون دشت کرده تو آمریکا. اینجا روح الله عجمیان از دنیا رفته، مجید رضا رهنورد از دنیا رفته. اینا کیان؟ اینا کیان؟ مجید رضا رهنورد که تو مشهد از دنیا رفت، به هر حال اومد وسط و نظام هم یه قانونی داره، کشوری قانون داره، میکشه هر جا باشه میکشه. من خودم دو سه بار برای این بچه گریه کردم، چون این مشخص همین پارسال محرم، پیارسال محرم همینجا داشت عزاداری میکرد، مادرش مذهبی. کی اینا رو به جون هم انداخت؟ کی؟ اون آدمی که نشست اونجا گفت کوکتل مولوتو بردار بنداز بزن هیچ چی نمیشه. آقا چطور هیچ چی نمیشه؟ تو کوکتل مولوتو بزنی تو پایگاه، تو پایگاه بتره که بچه مردم کشته بشون. کیه اون بسیجی؟ کیه؟ مگه شما برادر بسیجی نیست؟ پول میگیره؟ همین الان برید تو شبکه‌های معانب ببین چی میگن. میگن جمهوری اسلامی به اینا پول داده اینا مشکی بپوشن. آقا به شما پول دادن مشکی بپوشین؟ این حرفای مفت چیه؟ طرف عاشق مشکی پوشیده، مگه با گفتن من کسی مشکی میپوشه؟ میگه نه جمهوری اسلامی پول میده، آخوندا پول پخش میکنن تو هیئت ها، میگن مشکی بپوشید. آخوندا پول که هیچ، پولم میگیرن از این مردم پول پخش کنن. پدر مردمو در آوردن. ولی نمیفهمن که این عاشقه، نمیفهمن امام حسین بابا یه قصه دیگه است، اصلا ربطی به آخوند نداره، ربطی به 44 سال اخیر نداره. اون بنده خدا شوخی میکرد میگه ما از زمان حضرت آدم برای امام حسین گریه میکنیم، عزاداری داریم تو محلمون. واقعا هم اینه. چرا این همه هزینه میکنن؟ به خاطر اینکه مکتب، مکتب خطرناکیه. این مکتبیه که توش بچه 11 ساله میشه عبدالله ابن حسن، به مقامی میرسه که امروز ازش نوحه میخونن. این مکتب میتونه یه لات بی سر و پایی مثل زهیر رو تبدیل کنه به شهید کربلا. این مکتب میتونه حضرت ربابی که مشخص نیست کیه، چیه، پدرش کیه، بشه حضرت رباب مادر علی اصغر، براش ما توسل، حاجت. کیه حضرت رباب؟ حضرت زینب دختر علیه، فاطمه زهرا دختر حضرت رسوله. حضرت رباب کیه؟ حضرت لیلا کیه؟ اینا کیان؟ حالا حضرت لیلا اختلاف تو کربلا بوده یا نه، ولی حضرت رباب قطعا تو کربلا بوده. حضرت رباب مادر حضرت علی اصغر، باباش کیه؟ خانواده‌اش کیه؟ امامزاده اش؟ نه، این مکتب میتونه حضرت رباب تولید کنه. اگه زنای ما بفهمن حضرت رباب کیه و میشه پشت ولایت بشی حضرت رباب، چند میلیون حضرت رباب ایجاد بشه، این دنیا خطره. این نمیشه، جلو اینو نمیشه نگه داشت. باید یه کاری کنیم مردم متنفر بشن از انقلاب و تشیع و دین و آخوند و حوزه و روزه و همه متنفر بشن. بعد جایگزین چیه؟ جایگزین هیچ، بیدینی محض، آتئیستی. میتونی با مادرت هم باشی، با پدرت هم باشی، با خواهرت هم باشی، هر کاری دوست داری بکنی، هیچ محدودیتی نیست. جایگزین اینه. آدم فکر میکنه دیوونه میشه، فکر میکنه دیوونه میشه، تصورش آدم اذیت میکنه، چه برسه این برسه مرحله تصدیق. جایگزینی وجود نداره. دنیا رو شما ببینید، برید سرچ کنید قانون رومو و جولیت تو فرانسه، مهد آزادی، قانون رومو و جولیت. تو همین کانال ما هست، دوستانی هم که این کانال ما ندارن یه تبلیغاتی هم برای خودم میکنه. آره ندارن، این عدد 6 رو به نظر اگه ایتا داشته باشن. البته اینستاگرام و اینا صفحه داریم، ولی اونایی که ایتا هستن اینا رو گذاشت، چون اونجا میزنن. تو اینستاگرام اینا رو که میزنی عجیبا، اینستاگرام من هر مطلبی علیه فرانسه اینا میذاری پاک میشه، میزنن 5 بارم میذاری صفحه میره رو هوا. ولی توی ایتا اگه دوستان 6 رو بفرستن به 3015 15، اون لینک کانال میاد، 6 رو بفرستن به 3015 15، میتونیم اونجا سرچ کنیم فرانسه، سندش هست اونجا. ما گذاشتیم سندشو از سایت یورو نیوز، یه سایت جهانیه. قانون رومو جولیت میگه اونقدر وضعیت فرانسه از یه جهاتی خراب شده، سربسته میگم چون من، خراب شده، مراجعات وجود داره که این طرف با مادرش، خواهرش، فلانه، اومدن قانون کردن که از 13 سالگی طرف میتونه با مادرش ازدواج کنه. این فرانسه است. میخوان آخوندا برن، جمهوری اسلامی بره، تشیع بره، کشوری بشیم مثل فرانسه. بعد دیگه نمیگم فرانسه چه خبره، اینو نمیگم. فرانسه به جایی رسیده، قانون رومو و جولیت سرچ کنن جوونا، به جایی رسیده که امروز دیگه وضعیت اینه. توی آمریکا دیگه ارتباط با حیوانات هم در برخی از ایالت‌ها قانونیه ارتباط با حیوانات. دین و عذب بگیرن دیگه هر کاری میتونی بکنی. و امروز ترس اینها از همینه. وگرنه شما فکر کنی مثلا اینا دلش برا من میسوزه. اگه دلش میسوخت برای همین افغانستان میسوخت. الان وضعیت افغانستان چیه؟ میخوایم آبادت کنیم، آزاد بشین، زن، زندگی، آزادی. الان افغانستان، اون روز یکی از دوستان میگه، میگه خانم نمیتونه بره از سر کوچه پنیر بگیره برگرد. این مقدار آزادی الان در افغانستان نیست. یعنی با پوشیه، پوشیه رو هم بزنه، چشاش هم دیده نشه، دستاش هم دیده نشه، بره سوپرمارکتی خرید کنه، اجازه نداره. باید یه نفر آقا کنارش باشه. این آزادی که آمریکا برای مردم افغانستان آورد، 20 سال زد نابود کرد، بعد دست یه گروه تندرو طالبان داد، گذاشت رفت، خداحافظ. اون وضعیت مصر که اون روز عرض کردم، اسرائیل رو به رسمیت شناخت، نمیدونم ارتشش رفت زیر نظر ارتش آمریکا، و امروز مصر از وضعیتش از قبل بدتر شده. اسکندریهش آب نداره، قاهرهش 2-3 میلیون گورخواب داره. آخونده هستن اونجا، اونجا هم رهبر هست، اونجا هم مرجع تقلید هست، اونجا هم شیعه هست، اونجا هم مرگ بر آمریکا میگن، مرگ بر اسرائیل میگن. چرا آباد نمیشه؟ چه مشکلی هست؟ مشکل اینه که روپای خودشون نیستن. تمام شده رفت. ما هر جا تو این کشور روپای خودمون بودیم اونجا موفقیم. رفتن از اول گفتن آقا هسته‌ای رو از اول خودمون بیس میسازیم. ساختن، گفتن ما موشک از بیس میسازیم. هر جا رفتن یه ماشینی وارد کردن، آقا ما پژو وارد میکنیم، پیکان وارد میکنیم از انگلستان، اون خراب شد. الان دیگه نمیشه. من الان نظرم اینو اون شب گفتم، الان باید آزاد کنم مردم، برن از دبی و این ور اون ور 500-600 میلیون بدن ماش، بهترین ماشینو بگیرن بیان، و این خودروسازا هم ان شاء الله ورشکست بشن برن پیکار خوشم. دیگه من آرزوی ورشکستگی اینا رو دارم. الان نمیگم، ولی همون اول انقلاب میگفتن آقا ما میشینیم خودمون طراحی میکنیم. ضعیف بود، قویتر میشه، قویتر میشه فلان. خودروی ملی نیست، خودشون میگن این قطعه چینیه، اون قطعه مونتاژه، اون قطعه فلانه. ولی شما توی صنعت موشکی آدم افتخار میکنه، دنیا میترسه. آمریکا دور تا دور ما پایگاه داره، هی میگه گزینه فلان روی میزه. کو گزینه؟ چرا نمیتونه؟ چون میدونه بزنه میخوره. اینجا شوخی نداریم، یکی بزنه دوتا میخوره. اینجا قوی هستیم، ولی یه جایی متاسفانه ما رفتیم دنبال یه چیزای دیگه. که این تو این دولت قبلی هم که واویلا بود، من یه چیزایی میخوندم وارد میکنن، دسته بیل وارد کرده بودن، باور میکنید؟ ارز خارج شده بود از این کشور، دسته بیل وارد کرده بودن. دسته بیل، دسته بیل. بعد اینا گفتن ما زبان دنیا رو بلدیم، میریم دسته بیل وارد میکنیم. موز وارد کردن، سیب وارد کردن. اینا رو باید ما صادر کنیم. ما باید سیب صادر کنیم، سیب وارد میکردن. شنیدم از یکی از دوستان این کوپه های چیز رو دیدین، قطارا رو اینا رو داده بودن به پیمانکاران خارجی. بعضی از این قطارها رو داده بودن پیمانکار خارجی که مثلا اونم چایی که می آورد چای چینی، قندی که میاره نمیدونم قند فلانه. در این حد وابستگی به خارج. خب این کشور آباد میشه؟ خزانه خالی بده دست یه بنده خدایی، اونم حالا بتونه نتونه. نقد به این دولت هم وارد هم. ما دوستان میدونم من مدافع هیچ دولتی نیستم، تو من بیشتر نقدارم با آقای رئیسی ما کردیم، اما به هر حال باید انصافا به خرج بده دیگه. همین دریاچه ارومیه خوش شده بود، واقعا خوش شده بود، هر کاری میتونستن. خب الان آباد شده. این طرح قدیر، این همه کار، گفتن نمیشه، فقط برجام 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 برجام. الان همین شانگهای رفت، اتفاق افتاد، الان میگه نه اونو ما امضا کرده بودیم. با روسیه میرن، ما اونو ما امضا کرده بودیم. با عربستان میرن چیز میکنن، نه با عربستان ما حق نمیشه که. همه رو شما 2 سال گذشته، چطور ویرانی میشه؟ میگی نه مال این دولته. ولی همه خوبی ها میگی نه ما قبلا با بن سلمان صحبت کرده بودیم، فقط مونده بود امضای نهاییش. اینا رفتن یه چیز کردن، زدن اونجا پاش، تموم شد. نمیشه که اینجوری. اگه خوبی برای اینه، بله مشکلات هم هست، وزیرش میاد این حرفای علکی میزنه که اصلا تو هیتش نیست، نباید وارد بشه. گفتن 1 میلیون خونه میسازیم، هنوز نتونستن بسازن، باید بسازن. اینا هم هست، وعده هایی که دادن باید عملی کنن، چون این دولت باشه، اصولگرا باشه، انقلابی باشه، نمیدونم، این برای ما فرق نداره. حرفی که زدن اگه انجام ندن، ما مطالبه میکنیم و میگیم این کار انجام ندادین، چون قول دادیم به مردم. اینا درسته، ولی بدونیم شما الان این حسینیه رو یه نفر تا اینجا ساخته، میگه آقا من میخوام برم مشهد ساکن بشم، دیگه نمیتونم، بقیه‌شو دادم به دست حاجی فلانی. بعد یکی فردا بیاد بگه آقا سخفه چه اینجوریه، بس سخفه چه یا آقا دیروز هم اینجور تحویل گرفتیم، من الان شروع هم بکنم پولم داشته باشم یه سال طول میکشه اینجا رو آباد کنم دیگه، دکمه که نیست بزنم درست بشه، دیروز هم اینجوری بود. ولی بله یک دو سال گذشت و دیدیم این اتفاق نیفتاد، میتونیم یقش رو بگیریم، منصف باشیم. ما ترکا میگیم نصف دین انصافه، واقعا همینه، منصف باشیم، انصاف داشته باشیم. دوستان یه مقدار بیان جلوتر، دارن میان اذیت میشن، بیان هر کی یه قدم بیاد جلوتر، اونایی که از چیز میان ما هم دیگه جنبندی کنیم و روزه بخونیم، التماس دارم بیان یه مقدار جلوتر. خدا به شما عزت بده، همین شبا میان و این اومدن شما خدا میدونه تو این روزگاری که میگن لباس مشکی نپوش، روزه نرو، خدا میدونه که چه تأثیری در اون عوالم داره و چقدر امام حسین شما رو دوست داره که دستتون رو گرفته اومدین اینجا. امیدوارم که ثابت قدم باشیم، عاقبت به خیر بشیم. من یه جنبندی بکنم و وارد روزه بشیم. یه صلوات میفرستیم. عزیزان یه زیارتی هست به نام زیارت ناحیه مقدسه که علما گفتن، بزرگان ما گفتن این زیارت صادر شده، درسته، سندش معتبره. دو تا نکته از این زیارت میخوام عرض کنم. امشب عرض کردم از سه بزرگوار یاد میکنن، حالا بیشتر عبدالله ابن حسن میخونن مدداها و اینا، ولی از حبیبم ذکر خیری میشه، حبیب ابن مظاهر، اون پیر غلام سید الشهدا، که میگن اون حبیب رو تو عالم رویا دیدن، گفتن حبیب ابن مظاهری که کنار پیامبر بوده، حالا از اصحاب نبوده، من داشتم نگاه میکردم از اصحاب نبوده، صحابه نبوده، ولی پیامبر رو درک کرده، تو جنگ صفین و نهروان و اینها کنار علی بوده، کنار امام مجتبی بوده، تو سن 75 سالگی کنار ابی عبدالله شهید میشه. این حبیب با این شأنش در عالم رویا میگن، میگن حبیب آرزوی چیزی داری؟ میگه اونقدر دوست دارم زنده بشم بتونم بیام تو این مراسمات روزه سید الشهدا شرکت کنم. شأن این روزه ها اینه. ما یه وقتایی همینجوری میایم میشینیم فکر میکنیم چیزه، هر کسی نمیتونه وارد این روزه ها بشه، باید حضرت زهرا عنایت کنه، دعوت کنه، هر کسی نمیتونه، چه گناهکار باشه چه عارف باشه نمیتونه، خواب میمونه نمیتونه بیاد. اینی که شما اومدی یه چیز، یه کاری تو این یه سال اخیر کردی، شاید خودت هم نفهمی، یه وقتی آدم یه کاری میکنه، دستگیری یه کسی میکنه، خودش هم نمیدونه اصلا، به خاطر اون کار محرم دستشو میگیرن میارن. این حبیبی که آرزو داره بیاد روزه سید الشهدا، امروز من و شما مفت رایگان نشستیم اینجا. زهیری که عرض کردم عثمانی بود، زهیری که از امیر المؤمنین خوشش نمی اومد، با دو تا حرف سید الشهدا بر می گرده فدایی سید الشهدا میشه. این خیلی مهمه. زهیر به کجا میرسه؟ توی ناحیه مقدسه بهش سلام میدن، امام زمان بهش سلام میده، الله اکبر. یه آدم لات، یه آدم عثمانی مذهب به مرتبه ای میرسه، میشه شهید کربلا، تو ناحیه مقدسه بهش سلام میدن، الله اکبر. حالا من و تو که نهایتاً 4 تا گناه کردیم دیگه، من و تو که دل حضرت زهرا رو که نشکندیم، اگه خلوتمون یه کاری غلطی کردیم یا نکردیم، همه جوونا هم گناه میکنن، اصلا گناه، من خدا میگه گناه برای انسان هست، برای حیوانات که نیست. از حضرت امیر پرسیدن جوان گناه میکنه؟ شیعه گفت بله ولی برمیگرده، اصلا این که برگرده، شیعیان ما گناه میکنن ولی گناه کردن برمیگردن. زهیر بهش سلام میدن. عزیزان رفقا، ما این 10 شب نهایتا بیایم اینجا 1-2 ساعت بشینیم، بگیم 3 ساعت خوبه، 10 شب بشه 30 ساعت، نمیدونم عاشورات و همه رو جمع کن بشه 50 ساعت 60 ساعت دیگه. آدمایی که سوپر هیئتیان، خیلی هیئتیان، دوزشون بالاست، آخر سفر عزادار باشن، مشکی بپوشن. اما یه شخصیتی تو این عالم هست که جانهای ما به فدای او، حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف تو این زیارت ناحیه مقدسه چی میگه رفقا عزیزان بزرگان؟ میگه لأبکین صباحا و مساء، لأبکین، من گریه میکنم برا مصیبت سید الشهدا. چجوری؟ که صباحا و مساء، هم صبح گریه میکنم هم بعد از ظهر. چجوری؟ همین دستمو میذارم تموم میشه میره. میگه اونقدر گریه میکنم بدل دموع دمن، اشکام تموم میشه تبدیل میشه به خون. امام زمان شما و امام زمان بنده هر روز دو بار برای قصه سید الشهدا خون گریه میکنه. سند زیارت ناحیه مقدسه، معتبرترین زیارت. حالا شما فکر کنیم امام زمان تشریف بیاره، ما یه صبح بریم پیش حضرت، خدمت حضرت برسیم، ببینیم چشا خونی، فردا بریم چشا خونی، بعد از ظهر چشا خونی، آه داری چی کار میکنی؟ افراطی، تند رو چقدر میخوای گریه کنی؟ یه بند خدایی رو 1400 سال. اون میدونه تو کربلا چه گذشته. امام زمان میفهمه که تو کربلا چه اتفاقی افتاده. اون روز عرض کردم علامه مامقانی یکی از بزرگان شیعه است، بی نظیر تو برخی از مباحثیشون. علامه مامقانی تو رجال میگه اون صحنه‌ای که زینب تو قتلگاه دید، هر پیغمبری از آدم تا خاتم جز نبی اکرم، هر پیغمبری، نوح، آدم، شیس، موسی، عیسی، ابراهیم، هر پیغمبری اون صحنه رو میدید غالب توی میکرد تموم میشد. چه صحنه ای بوده؟ زینب کبرا اونجا پا میشه علیوار میگه ما رأیت الا جمیلا. امام زمان این صحنه رو دیده، میدونه، هر روز براش تداعی میشه. به خاطر اون لأبکین صباحا و مساء این اتفاق میفته. السلام عليك يا صار الله، السلام عليك يا مظلوم، شب پنجم محرم دیگه داره تموم میشه، پیشم یکی از رفقا میگفت حاجی نمیدونم عاشورا زنده ایم یا نه، ما که یه دقیقه بعدمون اطلاع نداریم. حتی جوونا میبینید که میای بیرون میبینید چی زدن فلان جوون از دنیا رفت، نمیدونم من به عاشورا میرسم برات گریه میکنم یا نه. دهی اول نصف شد من هنوز توبه نکردم، من هنوز اون گناهکار قدیمی موندم. یعنی نمیخوای دستم رو بگیری؟ یعنی میخوای همینجوری من ادامه بدم؟ من مشکلی ندارم که بد بمونم، اما برا خودت بده. میگن نوکر فلانی بده، گناهکاره، ما که آبرویی نداریم. به حرمت مادرت زهرا هم شده دستم و امشب بیا بگی من بتونم برگردم. تو دست زهیر رو گرفتی، زهیری که اب بابا دلی خوشش نمی اومد، من که نوکر علیم. من همین چند روز قبل برا قدیر بابات نوکری کردم، فقط یه اشکالی تو کارم، گناهکارم. تو هم که ارباب گناهکارایی طاقت ندارم.
تکرار اینو یه مقدار کم کنی ممنون میشه.
طاقت ندارم لحظه این تنها بمانی. از زبان عبدالله ابن حسن چند خط بخونم، نیت کنیم شب کربلا، اربعین سید و شهدا، فرج آقامونو بخواییم. آقا ما خیلی بی صاحبیم، به والله ما یتیمیم، تا اربابمون نیاد ما یتیمیم. آقا دارم ما رو شماتت میکنم، ما رو دارم مذمت میکنم. بگو ابن الازن جوونامون پیر شدن. ارمای کافی گفت جوونامون پیر شدن، پیرمردامونو گذاشتن توی قبر، تو نیومدی یعنی نمیخوای بیای، یعنی نمیخوای بیای برا جدت روزه بخونی. مهدی جان قول میدم خوب بشم، تو فقط بیا طاقت ندارم لحظه ای تنها بمانی. این ادب یه بچه 11 ساله است، من باشم و در حسرت سگا بمانی. من عبد تو بودم که عبدالله گشتم، نعم الامیری حسین جان عالی الالا بمانی. چی شد؟ چی شنیدیم بچه؟ فریاد علم ناصرت بیچارم کرد، همه رفتن، عباس رفت، اون رفت، جعفر رفت، علی اکبر رفت، حتی اون دردانه 6 ماهرم زدن. یهو وسط میدان گفت علم ناصر علی السرانی، بچه زهرا تنهاست، کسی نمیخواد منو یاریم کنه. صدا نیومد، اومد کنارم مشین بچه 11 ساله گفت امه جان تو رو به جان بابا مثل مجتبا بذار برم، دیگه دارم داغون میشم. عموم و تنها گیر آوردنش، غریب گیر آوردنش، فریاد حلمن ناصرت بیچارم کرد. من مردم آقا مگر تنها بمانی. چه ادبی داشت این بچه 11 ساله، چه فهمی داشت. ببین چی میگه، قلبم، سرم، دستم، همه نظر تو چشمم، من میدم جان در رنگ. ولی یه شرط داره، تو بمانی حسین جان. آخرین نفر موندی، من میدونم تو رو بزنن، حمله میکنن به حرم ها، به عمم زینب جسارت میشه. امتی المظلومه باشو عدلانم خانم، محمد جان من. یا الله همین دو سه بیتو التماس دعا آقا نبینم در ته گودال بمانی. ای زینت دوش نبی بالا بمانی. حسین جان تو زینت دوش نبی بودی، تو بالا نشین بودی، چرا ته گودالی؟ ته گودال زمین گیر شد، حسین پیر شد، حسین پیر شد، زمین گیر.